که در حقیقت دیگه منابع دیگه معمولا که مطرح شده در جهت نقد رواقیون بوده، آرای رواقیون رو می آوردن نقد میکردن، ما به بهانه که بالاخره میخواستن نقد بکنن آگاهی پیدا میکنیم به مبانی رواقیون که اونها چی میگفتن. کتابی به نام ضد ریاضیدانان مال جناب امپریکاس که گفتم اینو در قالب نقد آرای رواقیون آراشون رو مطرح میکنه و بعد نقد میکنه. و کتاب دیگه ای داره ایشون که در اون کتاب دیدگاه پیرهون شکاکو که نقد میکنه به اسم دیدگاه پیرهون، اونجا آثار آرای رواقیون اونجا هم نقل میکنه. این دومین منبعی که میشه بالاخره اطلاعاتی نسبت به مبانی رواقیون پیدا کرد. منبع دیگه این که در قرن دوم میلادی آلیوس گالنوس که همین جالینوسه، این جالینوس هم مطالبی رو داره در مورد مبانی رواقیون. و منبع دیگه ای که هستش، آخرین منبعی که من نوشتم، اسکندر افرودیسی نیست، اینم در جهت نقد رواقیون هستش، مبانی ایشون رو نقد میکنه، در آثار ایشون هم مطالبی هستش. اما در قرن دوم این همینطور در قبل از میلاد حضرت مسیح بود، کمایی که ارسطو بود و همزمان با ارسطوییان بودش و بعد از همون زمان هم مهجور بودن اینا نموندش. در قرن دوم میلادی یه اتفاقی افتاد که تا حدودی این آثار معرفی شدش. چه اتفاقی افتاد؟ اینطوری آوردن که در اون زمان مارکوس اوریلیوس، یک کسی که سخت طرفدار رواقیون بودش، امپراتور شدش که از سال 150 تا 180 این حکومت کردش. یک فیلمی هم درست کردم گلادیاتور، باید دیده باشین، که پسری پدر خودش رو میکشه که او فیلسوف بوده، این فیلسوف رواقی بودش انگار. خب پادشاه بودش و قدرت داشت، خیلی علاقمند بود به این که این آثار رواقیون احیا بشه و اونجا تا حدودی مبانی رواقیون مطرح شدش. در حقیقت بودن اگه چنانچه امپراتور نبود، همون این مقدار اطلاعی هم که هستش ما نسبت به رواقیون نداشتیم. فقط یک شخصیته که شاید بشه گفت نسبت به قرن دوم نبود، چون تمام معرفی رواقیون اون قرن دوم بودی، مربوط به قرن پنجمه، فردیه به نام بوئتیوس. اینم آرای رواقیون رو به مناسبتی مطرح کرد. مهمترین شخصیت رواقی همین دانشمندی بود که اسمشو بردم، خروسپوس، که حدود 760 رساله همین کتاب فیلسوفان یونان ازش نقل کرده، تا جایی که تو همین کتاب آورده که مردم گمان میکردن که اگر خدایان یونان قرار باشد منطق بخوانن، باید از خروسپوس فرا بگیرن، اینقدر تو منطق زبده بود. قسمتی از رساله هاشو، چند تا اسم رساله من میخونم، از این رساله ها میفهمیم که بعد سرنخایی از تاریخچه منطق ریاضی و منطق جدید با توجه به عنوان این رساله ها به دست ما میادش. مثلا یکیش رساله احکام شرطی بود، احکام سلبی بوده، احکام ایجابی بوده، احکام انفصالی صادق، احکام شرطی صادق، جوابیه به فیلون در باب معنا، قیاسات شرطی. دقیق بفاید تو شرطی چقدر رساله در عنوانهای مختلف دارش. راهنمای استدلال و ضروب، ساختارهای ضروب، جوابیه به فیلون در باب ضروب، حل استدلال های شرطی الکساندر، که خب اینا فقط عنواناشه دیگه، خود متنش خبری نیست. در همین کتاب صفحه 335 عبارتی داره که در عظمت خروسپوس که گاهی اوقات میگن که اگه ارسطو نمی بود مشا نمی بود، اینطوری میگن. فرض میگن اگه افلاطون نبودش اشراق نبودش. اینجا آوردن اگر خروسپوس نبود استوعا نبود. استوعا یعنی ایوان، یعنی کنایه از این که این مکتب رواقی در کار نبودش. در مورد مرگ خروسپوس، حالا وسطش یک استراحتی داشته باشیم، دو تا نکته تاریخی بگیم، بعد وارد بحثا بشیم، دقت بفهمونید. یه بحثایی رو من این جلسه مطرح میکنم، حالا نمیدونم این رفقا توی جمع دور منطق جدید دیدن یا نه، اگه دیده باشن کاملا بحث رو گرفتن، ولی اگه چنانچه ابهامی بودش در مبانی که نسبت به رواقین هستش، اینا رو در خلال مباحث من اینا رو توضیح میدم. الان بنا نداریم که اینا رو ما بفهمیم، فقط چون بحث تاریخچه هستش بالاخره باید بگیم این حرفا رو. روایت اول این که در مورد مرگ ایشان خروسپوس آوردن که روزی از طرف شاگردانش به ضیافت قربانی، این دو تا روایت همین کتاب فیلسوفان یونان آورده، دعوت شد و در اونجا پس از اینکه جرعه ای از شراب شیرین ناآمیخته با آب سر کشید، دوچار سرگیجه شده شو پس از 5 روز زندگی را به درود گفت، در سن 73 سالگی. یک قول. یک قول دیگه این است که علت مرگ او یه تشنج شدیدی بوده از خنده زیاد، قهقه زیاد. آوردن که یه خری بودش، یه خر اومد انجیراش خورد، یه انجیرا رو آورد خوردش و بعد خروسپوس با فریاد به این پیرزن، پیرزنی بود اونجا، گفت اینک به خر جرعه شراب ناب بده که تا این انجیرا شسته بشه و بیرون بیادش.